به اسمای مختلف، ولی سرجم اینها به یک در حقیقت واژه حذف خواهد شد، گروه های تون رو. من فکر می‌کنم که اصلا صرفا واکنش نیروهای مقاومت این واکنش های همگانی می‌تری برد، یعنی اگه واقعا ما بپذیریم که یه عده هستن که برای انسان ها شأن قائل نیستن یا هر کسی علیهشون هست رو دشمن فرض میکنن، یا خدمتتون عرض کنم که موجودات رو چند طبقه میبینن، انواع اقسام در حقیقت طبقه بندی رو نسبت به آدم ها دارن، یا نسبت به موضوع حاکمیت، موضوع تمامیت ارضی، موضوع اندیشه و نگاه و ارزش های دیگران، حالا یا ارزشی قائل نیستن یا خودشون برتر میبینن، همه رو کنار هم بذارید، من فکر میکنم که اینا به عنوان یک خطر در حقیقت دیگه الان نمیشه گفت بالقوه، الان به ذات در حقیقت و منطق موضوع دارن. و همونجور که عرض کردم، من این موضوع رو فقط برای نیروهای مقاومت نمی‌بینم، نیروهای مقاومت دارن خودگذشتگی و اصلا ایثار میکنن جلوشون وایسادن، و تا الان هم بیشترین همت رو، بیشترین فداکاری رو، بیشترین در حقیقت مقاومت در مقابل این گروه های مختلف و گروه های مقاومت داشتن. ولی حرفم این هستش که چون این آسیبی همگانی است، لذا میطلبد که همگان در برابر این جریانات تون رو در حقیقت حتما یک سیاست منسجم و در این حال عملیاتی داشته باشند تا بتوانند جلو این کار رو بگیرند.
بله، اشاره بسیار درستی است. وقتی آتش تروریست ها ریخته میشه بر سر مردم، این گونه نیست که انتخاب بکنه و نیروهای خاصی رو آسیب برسونه. این آتش دامن همه کشورهای منطقه رو ممکنه بگیره اگر که به موقع خاموش نشه، مثل آتشی که ممکنه در یک محلی برافروخته بشه. این آتش موقعی که محدود هست در لحظات و دقایق ابتدایی بسیار راحت‌تر قابل کنترل هست، اما اگر که جلوش گرفته نشه، پیشرفته ترین تجهیزات آتش نشانی هم ممکنه که از عهده خاموش کردن آتشی به اون گستردگی بر نیاد، دقیقا مثل آتشی که تروریست ها چندین و چند سال در دهه 90 در کشور سوریه برانگیختند و متاسفانه ما در مسیرش دیدیم که چقدر هزینه ها داده شد، چه از محور مقاومت و چه از خود سوریه که جوانان خودش رو در این راه از دست داد و بسیاری از نیروهای برجسته شد. انشاءالله که آتش حضور تروریست ها در این منطقه به زودی با تدبیر جریان های بین المللی و محور مقاومت خاموش بشه و ما هرچه زودتر شاهد از بین رفتن این قده های سرطانی باشیم. بسیار سپاسگزارم جناب لاسچردی که همراه ما بودید در این بخش از برنامه رویداد. انشاءالله در فرصت های آتی بازم از نظرات ارزشمند شما بهره خواهیم برد. اجالتا از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
روز شما بخیر.
با اهالی کتاب و کلمه.
در بخش با اهالی کتاب و کلمه امروز درنگی خواهیم داشت بر کتاب دانشجویان و گروگان‌ها. آقای حسین جودوی نویسنده گرانقدر این کتاب همراه تلفنی برنامه ماست. جناب جودوی سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
سلام آقای رشیدی، حال شما چطوره؟
زنده باشید. خوشحالم با شما گفتگو میکنم. بسیار سپاسگزارم. خب کتاب دانشجویان و گروگان‌ها رو فکر میکنم که مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسونده و روایتگر تاریخ شفاهی دانشجویان پیرو به خط امامه. با توجه که در آستانه 16 آذر روز دانشجو هستیم، حضور دانشجویان رو مبتنی بر این کتاب برای ما بگید چطور ترسیم شده و در مورد خود کتاب اگر ممکنه توضیحاتی بفرمایید.
عرضم به خدمت شما که کتاب دانشجویان و گروگان‌ها مجموعه مصاحبه و گفتگوهایی که در ریتم تاریخ شفاهی بیان میشه و گفتگو و مصاحبه با شاهدان عینیه که خودشون تو اون ماجرای تسخیر لانجاسوسی حضور داشتن.
بله.
این گفتگوها در مورد اون رویدادها، اتفاقاتی که تو اون 333 روزی 444 روزیه که این دانشجویان در لانجاسوسی حضور داشتن، رخدادهای مختلف، اتفاقات مختلف، و بخشی که در کنار اینها در مورد اتفاقات بررسی میکنه در مورد علل حضور این دانشجوهاست که به نظر من با نزدیک شدن ایام 16 آذر در مورد این مسئله مقدار صحبت کنیم اهمیتش بیشتر نمود پیدا میکنه. مهمترین سوالی که وجود داشت اینه که چرا دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به سمت تسخیر دانه جاسوسی امریکا رفتن؟ سفارت خونه هر کشور خاک اون جز اون کشور حساب میشه، پس این باید یک دلیل تاریخی و منطقی داشته باشه برای اینکه دانشجویان به اون سمت برن. دانشجویانی که تو این زمینه حضور داشتن که حدود 300 نفره بین نزدیک 150 تا آقا و 150 تا خانم،
بله،
همه دانشجویان تحصیل کرده هستن که مراتب علمی بالایی بعدها حتی پیدا میکنن و اهل دانش و علم بودن. نکته مهمی که وجود داره این بود که بست تاریخی که از بعد از کودتای 28 مرداد 32 اتفاق میفته، یعنی یه 3-4 ماه قبل از واقعه 16-32 که در دانشگاه تهران اتفاق میفته و منجر به شهادت 3000 دانشجوی دانشگاه تهران میشه.
بله.
مسئله مهم اینه که این پیوست تاریخی رو باید یه مقدار برای مخاطبینتون توضیح بدیم که حضور امریکایی‌ها و دخالت امریکایی‌ها در رده‌های مختلفی که در ایران داره و نقش پررنگ اونها در کودتای 28 مرداد و برگشت شاه به ایران، این منطق رو برای دانشجویان زنده کرده بود که بعد از پیروزی انقلاب که محمد رضا پهلوی به آمریکا رفته بود، به بهانه درمان این نگرانی رو در بدنه دانشجو ایجاد کرده بود که نکنه یک بار دیگه امریکا میخواد دست به کودتا بزنه و مانند کودتای 28 مرداد یک کودتای نظامی در ایران بعد از انقلاب 57 راه بندازه و شاه رو یک بار دیگه به کشور برگردونه.
بله.
اعتراض و تصرف سفارت امریکا به همین دلیل، به همین مسئله باعث شد که دانشجو برای اعتراض به اونجا برن. وقتی وارد لانه جاسوسی امریکا شدن با یک سری اسناد مواجه شدن که این اسناد نشونگر این بود که اینها فراتر از یک از سفارت خونه در ایران داشتن برخورد میکردن. اتفاقات ریز و درشتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تو 22 بهمن 57 میفته، برخی از استانهای مرزی ایران به هم میریزه، در کردستان، در گلستان، در خوزستان، در سیستان و بلوچستان، نقش پررنگ امریکا در این دسیسه که این فضای مرزهای ایران رو ناامن بکنه در اسنادی که در لانه جاسوسی در واسه دانشجو پیرو خط امام کشف شد، باعث شد که اینها ماندگار بشه بمونن اونجا و حضرت امام رو هم تسخیر لانه جاسوسی رو انقلاب دومی معرفی کرد که مهمتر از انقلاب اول بود.
درست.
چون با این کار هم اون رویکرد واقعی آمریکا برای مردم عیان شد که او قصد دخالت داره، دو نقشی که با تسخیر لانه جاسوسی با سفارت امریکا در ایران اتفاق افتاد در رسانه‌های مختلف دنیا باعث شد که انقلاب اسلامی بیشتر معرفی بشه و اون هیمنه امریکا به عنوان بزرگترین عظم قدرت جهانی اون موقع، این هیمنه توسط دانشجوی پیدا خط امام شکسته شد.
و خب تأثیرات مهمی که این شکست هیمنه در سطح بین الملل به دنبال داشت و همچنان هم به نظرم اثراتش وجود داره. فرصتمون کوتاه جناب جودوی، اما کوتاه در مورد خود کتاب ساختارش هم بفرمایید که حاصل گفتگوی شما با این دانشجویان هست یا به در حقیقت اسناد و مدارک موجود در مرکز اسناد انقلاب اسلامی فقط مراجعه کردید؟
ببینید این کتاب از چند بخش تشکیل شده. مهمترین شاکله کتاب، بخش عمده کتاب مربوط به مصاحبه‌های شخص خودم هست با برخی از دانشجوها.
بله.
که انتخاب کردم و این دانشجوهایی که برای اولین بار دارن صحبت میکنن، چون وقتی صحبت از لانه جاسوسی میشه متاسفانه در رسانه هامون فقط سراغ چند تا چهره معدود میریم که اونها جزء تصمیم گیرندگان اصلی بودن.
درست.
ولی ما حدود 300 تا دانشجو داشتیم که نزدیک یک سال کنار هم دیگه زندگی کردن در لانه جاسوسی و تو این چندین ساله متاسفانه سراغ این عزیزان نرفتیم. تو این کتاب سعی کردیم که بریم سراغ این دوستانی که کمتر تو رسانه ها بهشون توجه شده و خاطراتشون رو بپردازیم. شرح حال و پیوست هایی که این کتاب داره در مورد اتفاقات و وقایع تاریخی به تحلیل این مصاحبه ها کمک شایانی کرده و برخی از اسنادی هم که وجود داره در کتاب منتشر شده.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب جودوی بزرگوار. انشالله که دوستان شنونده این کتاب رو از وبگاه انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی تهیه میکنن و استفاده میکنن. طرح جلد جذابی هم داره و انشالله که منتظر آثار جدید و به روز شما هستیم، هم در حوزه مسائل سیاسی، مسائل در حقیقت روز، و هم در حوزه مسائل تاریخ انقلاب اسلامی که تخصص اصلی شماست. از همراهیتون با برنامه رویداد سپاسگزارم. از محضرتون خداحافظی میکنم.
خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار.
روز شما بخیر.
خداحافظ شما.
شما هم به 301035 برای ما پیامک بفرستید و در سوال پیامکی شرکت بکنید. ما پرسیدیم که به نظرتون مهمترین دلیل اهمیت روز دانشجو در چیه؟ گزینه 1 نشانی استکبار ستیزی، گزینه 2 اعلام آزادی خواهی، و گزینه 3 هر دو مورد. آقای خسرو یزدانی با شماره تلفن 0915-38-24 احتمالاً از یکی از استانهای خراسان برای ما پیامک فرستادن و گزینه 3 رو انتخاب کردن. خانم صفورا محمد بیک از قم، آقای آرش جانبابایی از تهران و شنونده خوبمون با شماره تلفن 0919-2185 هم انتخابشون گزینه 3 بوده. از جمله مسئله‌ای که دیروز و امروز در سرخط خبرها بود و مورد توجه واقع شده بود توسط کاربران ایرانی، لغو دستور حکومت نظامی توسط پارلمان کره جنوبی است، کشوری که ما انتظار نداشتیم این شرایط رو تجربه بکنه. جناب آقای امین رضایی نژاد، کارشناس محترم مسائل بین الملل، همراه ما هستن تا این موضوع رو با ایشون پیگیری بکنیم. جناب رضایی نژاد سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای رشیدی و همچنین شنوندگان عزیزتون. همچنین تسلیت عرض میکنم ایام فاطمی و شهادت از زهرا سلام الله علیها رو در خدمت شما هستم.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. جناب رضایی نژاد، خب در جریان هستید که نمایندگان مجلس ملی کره جنوبی در جلسه اضطراری و بعد از صدور دستور حکومت نظامی توسط رئیس جمهور این کشور به لغو این دستور رأی دادن و اتفاق عجیبی که رخ داده، اساساً آیا دولت کره جنوبی با این مسئله کنار اومده یا نه؟
خب ببینید، با توجه به قوام دموکراسی در کشور کره جنوبی، اول اینکه همه تعجب کردن که چطوری دولت این کشور آقای سوکیول به عنوان رئیس جمهور تونسته در حقیقت این کار رو انجام بده و اعلام حکومت نظامی بکنه، و واکنش ارتش هم خب یک مقداری عجیب بود برای همه. اما اقدام پارلمان که حالا از طرفی هم نشون میده کاملا الان ما با یک دو قطبی شدید در کره جنوبی روبرویم، اینکه با 190 رأی موافق و بدون رأی مخالف در حقیقت این حکومت نظامی رو لغو کرد، نشون داد که همچنان پارلمان تونسته در حقیقت قدرت خودش رو در این کشور حفظ بکنه. البته نباید از غیبت 110 نماینده‌ای که طرفدار دولت هستن هم چشم‌پوشی کرد. یعنی این 190 رأی موافق از جریان اپوزیسیونی به دست اومد که اکثریت آرا رو در مجلس این کشور در دست دارن و اصولا نماینده‌های مخالف در حقیقت جریان اپوزیسیون که طرفدار رئیس جمهور هستن اصلا در مجلس حضور پیدا نکردن. احتمالا میخواستن یک آبستراکسیونی انجام بدن، یک اصطلاح حقوقیه، این که یک شکستی در اکثریت مجلس به وجود بیارن که خب قطعا نمیتونستن موفق بشن، یا شاید میخواستن از منظر رسانه‌ای حمایت خودشون از رئیس جمهور نشون بدن که خب تو این زمینه قطعا موافق بودن. رئیس جمهور الان مجبور تمکین بکنه و تمکین هم کرده، کاری جز این نمیتونه بکنه.
جناب رضایی نژاد، اساسا ریشه های این رفتار رو در کره جنوبی که ما چهره آرامی از اون دیدیم سالها در چیست و چطور میشه ریشه یابی کرد؟
یک نکته خیلی بزرگ وجود داره که عموما این در رسانه های ما هم مقفول مونده از کره جنوبی، و اونم اینه که یک بخش بزرگی از جامعه کره جنوبی و سیاسیون کره جنوبی خواهان اتحاد با کره شمالی هم.
بله.
و ریشه های اختلاف رو در دوران جنگ سرد و اختلافات بین شوروی و ایالات متحده میبینم که کاملا این مسئله درسته، یعنی از منظر تاریخی دارن یک استدلال درستی رو بنا میکنن و معتقدم این ایالات متحده است که اجازه نمیده اتحاد بین این دوتا کشور شکل بگیره. در حقیقت این مسئله یک ریشه و یک بنیان اساسی در مورد اختلافات در حقیقت دو جناح اپوزیسیون و جناح حاکمیت در عرصه سیاست خارجی شده.
بله، این نکته که گفتید خیلی مهمه که ما حداقل در سطح رسانه ها خیلی به این نمیپردازیم که در کره جنوبی هم
من ندیدم که بله در کره جنوبی بله طرفداران زیادی داره این ایده که دو تا کره باید متحد بشن. تحرکات جدید کره شمالی رو هم اینها اینجوری توجیه میکنن که در حقیقت ایالات متحده داره کره شمالی رو تحریک میکنه.
درست.
و ما چرا باید در این ماجرا در حقیقت قربانی بشویم و بخشی از هویت خودمون رو، بخشی از جغرافیای خودمون رو اینطوری از خودمون در حقیقت بیرون بگذاریم و یک فاصله بین ما و اون هویت خودمون باشه؟
بله، این کلیدیه که قفل بسیاری از سوالات رو میتونه درباره تحلیل مسئله کره جنوبی در ذهن مخاطبین ما باز بکنه. بسیار سپاسگزارم جناب رضایی نژاد از صحبت‌های ارزنده‌تون. انشالله در فرصت‌های آتی باز هم بتونیم این موضوع رو با حضور شما و بقیه کارشناسان این حوزه بررسی بکنیم. سپاس از حضورتون و از محضرتون خداحافظی میکنم.
ارادتمند، این ایام التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
زنده باشید، روز شما بخیر. خب، امروز 425 روز از آغاز عملیات طوفان الاقصی میگذره و در خبرها آمده بود که حمله پهپادی به بیمارستان کمال ادوان انجام شده و همچنین اعلام شده که به گفته امیر قطر این منطقه تقریبا به طور کامل ویران شده. جنگ غزه به 425مین روز خودش رسیده، در حالی که اخباری از پیشرفت در مذاکرات تبادل اسرا بین حماس و ارتش اسرائیل به گوش میرسه و همزمان ارتش اشغالگر اسرائیل لحظه‌ای بمباران و گلوله باران غزه به خصوص شمال این منطقه رو متوقف نمی‌کنه. سریع هم به پیامک های شما بزنیم. سپاسگزاریم که در سوال پیامکی برنامه ما شرکت میکنید. دوست خوبمون با شماره تلفن 0938-81-823 شنونده گرانقدر دیگری با شماره تلفن 0903-94-58 آقای جان مراد احمدی از اصفهان، آقای صدرا حق پسند از همدان و خانم زهرا شکراللهی از نجف آباد هم به سوال پیامکی برنامه ما پاسخ گفتند و انتخاب همه این بزرگواران گزینه 3 بود. اقتصاد دریا محور در این روزها و هفته هایی که پشت سر گذاشتیم جزو مسائل مهمی بوده که همواره مطرح شده در کلام مسئولین کشور و همچنین کارشناسان. امروز هم ما توسعه اقتصادی دریا محور پیشانی برنامه های دولت 14 رو بررسی میکنیم با حضور تلفنی جناب آقای محمد هاشم نادری، کارشناس محترم اقتصاد دریا محور و از فرماندهان با سابقه نیروی راهبردی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. جناب نادری، سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه رویداد.
عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان و همه شنوندگان گرامی و حضرت عالی، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. جناب نادری، اساساً اقتصاد مبتنی بر دریا و تنوع اون چطور میتونه راهکاری جدید و با ارزش برای اقتصاد کشورمون باشه؟ در حقیقت پیشرفت و ارتقاء این اقتصاد.
ببینید، همونطور که همه از ما مستحضر هستن، دریا کلن ساختار و شاکله دریا گنجه.
بله.
همونطور که مستحضرین، دریا خودش از یعنی در 4 حوزه میشه ازش بهره برداری کرد. در زیر دریا که منابع نفت و گاز هستش و معادن، در خود دریا که شامل حالا شیلات آبزیان میشه و مثلا در حالا حوزه خلیج فارس میشه به جواهرات مثل مروارید رو بهش نگاه کرد و همچنین در سطح که خب خیلی گسترده است، در اصلی ترین بحثش بحث حمل و نقل هست و بعد میشه به گردشگری و حالا بقیه موارد بهش پرداخت و همچنین در کنار دریا که خیلی گسترده تر میتونه به این داشته باشه مثل خدمات بندری و کلیه احداثات و تجهیزات و کارخانه‌هایی که وابسته به دریا باشه که هر کدوم از اینها به نوبه خودش میتونه باعث افزایش بهره‌وری و ارتقاء سطح درآمدی کشور باشه و بتونه باعث توسعه و روزافزونی نسبت به قبل داشته باشه و خدمتتون عرض کنم هر کدوم از این موارد جدا بهش باید بس گذاشته بشه و روش صحبت بشه. حالا شما بفرمایید که من دونه دونه اگر این وقت هست من توضیح بدم.
خواهش میکنم. خب عرصه‌های مختلف و متنوعی برای موضوع اقتصاد دریا محور مطرح هست. ما انشالله باید فرصت وسیع‌تری قرار بدیم برای این موضوعی که خیلی شاخه‌های متنوعی داره. انشالله تو فرصت‌های بعدی جناب نادری ما شاخه‌های مشخصی رو در حقیقت بر بگذینیم از این شاخه‌های متعدد و در مورد اون مشخصاً با شما گفتگو بکنیم. سپاسگزارم از همراهی همدلانه شما با برنامه رویداد و انشالله در فرصت‌های آتی حتما در خدمت شما خواهیم بود. اجالتاً از شما خداحافظی میکنم.
اسلام میکنم. خواهش میکنم. روز شما بخیر.
روز شما بخیر.
با سخنگویان
خود بخش با سخنگویان در برنامه رویداد با هدف گفتگو با سخنگوی کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی راه اندازی شده و امروز افتخار داریم که در خدمت سرکار خانم سمیه رفیع سخنگوی محترم کمیسیون کشاورزی آب و معادن طبیعی مجلس شورای اسلامی باشیم تا درباره اهمیت ضرورت بیمه محصولات کشاورزی با ایشون گفتگو بکنیم. سرکار خانم رفیع سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان خوب برنامه عرض سلام دارم و آرزوی سلامتی. تشکر از پیگیری دغدغه‌مندانه شما و برنامه مهم رویداد و البته عرض تکبیت ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را دارم. از منظر همه شنوندگان درخواست دارم که اگر این شب و روز جایی رو میرم برای هیئت ثمرات مرزداری بنده را از دعای خیرشون فراموش نکنم.
زنده باشید، سپاسگزارم. ما هم عرض تسلیت داریم خدمت شما بزرگوار و همکارانتون در مجلس شورای اسلامی. اما از دیدگاه کمیسیون کشاورزی سرکار خانم رفیع چه ضرورتی برای بیمه محصولات کشاورزی مورد توجه؟
بله، محصولات کشاورزی، اتفاقا بیمه محصولات کشاورزی یک تضمین خاطری رو میده برای بحث کشاورزان که پیشران‌های اصلی امنیت غذایی هستن و از اون جهت میتونه این امنیت خاطر رو براشون فراهم بکنه. اتفاقا در برنامه‌ریزی‌های بلند مدت هم میتونه که در واقع این بحث در واقع حضور کشاورزان رو برای یعنی نقش آفرینی اونها رو محصولاتشون و خصوصا محصولات استراتژیک رو در بحث امنیت غذایی میتونه فکر میکنم اون امنیت رو ایجاد بکنه. لذا ما تو کمیسیون کشاورزی یکی از موارد خیلی مهم و تأکیدیمون که بابتش بارها جلسات متعددی رو برقرار کردیم پس هم بیمه محصولات کشاورزی، مکانیزم‌هاش، علت حالا اگر کفایت کامل رو نداشته، علت عدم کفایت‌هاش، اینها بارها در دستور کمیسیون کشاورزی مورد بحث قرار داده شده. من لازمه یه نکته‌ای رو با اینجا عرض بکنم. یکی از مهمترین مواردی که تو بحث بیمه محصولات کشاورزی میتونه ما رو دوچاره حالا خطا بکنه یا به اون حدی که مورد هدفمون هست در واقع کارآمد نباشه، بحث بیس آماری مربوط به این حوزه است که باید بر اساس اون آمار مستند و دقیق باید این بیمه در واقع یا این فرآیند بعد اجرا بشه. یکی در بحث تعیین خسارت هاست که توی تعیین خسارت ها حدود و سقور بعضا خسارت ها خب اونطور که باید شاید دیده نمیشه یا شاید تدقیق بهتره بگم نمیشه.
بله.
این خودش میتونه یه ایرادی رو، چون تو مواردی که اظهار میشه با مواردی که بررسی میشه معمولا اینها با هم مقایرت هایی رو دارن. یکی این نکته است که البته حالا خارج از خود مجموعه جهاد کشاورزی، دوستانی که در حوزه های علوم پیشرفته کار میکنن مثل پژوهشکده در واقع فضایی جمهوری اسلامی ایران، اینها راهکارهایی رو دارن اتفاقا که در کمیسیون کشاورزی این دانشجویان ها و این مجموعه های پیشرو اومدن و برای برطرف شدن این مشکل اساسی در پرداخت حق بیمه نظراتی رو دادن که اینا همشون تو دستور کار و دستور بررسی هست و اتفاقا معرفی لازم انجام شده.
سکرم رفیعی مبتنی، برای آمار که فرمودید چون نکته مهمی بود، میخوام بپرسم که سرشماری عمومی کشاورزی چقدر میتونه به احصای این آمار کمک بکنه؟
حتما عرض میکنم، خب زیر ساخت همین بحث آمار حتما سرشماری هست. منطقه به نکته که حالا من خودم شخصا دارم خارج از موضوع رسمی کمیسیون، بحث مربوط به این سرشماری دقیق با تکنیک های جدیده، یعنی صرفا نباید پسنده بشه به خود اظهاری ها و این بعد روش های جدید تایی رو ما باید حتما تجربه بکنیم توی این حوزه. این خیلی نکته مهمیه که باید مورد، چون بیس همه سیاست گذاری ما و بعد اجرا و قانون گذاری همین بحث مسئله سرشماریش.
بله، این موضوع مهمی است که هم توسط دوستان بزرگوارمون در وزارت جهاد کشاورزی و هم توسط بزرگواران مجلس در کمیسیون کشاورزی باید بیشتر تبیین بشه، هم برای کشاورزان و اهمیت اون بیان بشه، هم برای مردم که پیگیر این موضوع باشن و بسیار میتونه مهم باشه هم برای توسعه کشاورزی و هم برای ارتقای کیفیت تولید مناسب. بسیار سپاسگزارم سرکار خانم رفیعی بزرگوار که همراه این بخش بودید.
بله، خواهش می‌کنم. الان ما در تفسیری هست بودجه بحث کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست هست، در قسمت امروز تا تفسیری 15 قرائت شد در قسمت درآمدی ها.
بله.
از هفته آینده ان شاءالله شروع میشه، بعد از شنبه که حالا درآمدی ها تمام بشه بحث هزینه ها. در بودجه هم برای بدهی صندوق بیمه در واقع مصرف کشاورزی تکالیفی رو برای دولت تعیین کردیم که امیدوارم با تصویب سن یه مشکلی از این حوزه
انشالله برطرف. سپاس از شما و بقیه همکارانتون در کمیسیون کشاورزی مجلس. از محضرتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
روز شما بخیر. باطل استاده مثل یکون صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه. خب، برنامه امروز رویداد هم به پایان رسید. سپاس از همکاری همراهیتون شنوندگان گرانقدر و باز هم جا داره که ضمن گرامی داشت 16 آذر روز دانشجو، سال روز شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت عرض بکنم و از طرف خودم و همکارانم از همه شما التماس دعا دارم. انشاءالله شنبه ساعت 12 با برنامه دیگری از برنامه های رویداد در خدمتتون خواهیم بود. تا اون موقع شب و روزهای خوبی داشته باشید و خدایا رو نگه دارید. تسبیحات حضرت زهرا الحمدلله که نوکرت، الحمدلله که مادرمی، الحمدلله از بخشگیا مادر سایه روی سرمی، صلی الله علیه و فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه.
چشم عاشقا شده دریا، روزه بعد نماز ما تسبیحات.